متشکرم آقای دکتر. دیگه امروز زمانمون اجازه نمیده تکنیکای بعد رو با هم بررسی بکنیم، یه جمع‌بندی بکنیم ما پس امروز رو، انشالله ادامهش در هفته آینده.
در خدمت شما هستم. تو برنامه امروز خاطرات منفی رو تعریف کردیم و گفتیم تأثیر و نشانه های خاطره منفی تو زندگی چیه. اینطوری نیستش که من اگه خاطره منفی داشته باشم شاخ در میارم، نه، به صورت غیر مستقیم تو زندگی اثراتی میذاره که بعد اون اثرات رو بیام پایش کنم ببینم کجای زندگی من داره میلنگه. اگر اونا رو دیدم یعنی حتما خاطرات منفی دارم. خب حالا خاطرات منفی چجوری مدیریت میشه؟ اول باید بیام پایش کنم و پیدا کنم کدوم خاطره منفی خیلی منو آزار میده، بعد بیام یه زمانی تعیین کنم مستقیم با این خاطره خودم رو روبرو کنم، از دستش فرار نکنم. این غلطه که وقتی یه چیز آزاردهنده میاد تو ذهن من حواس خودم رو پرت میکنم به یه چیز دیگه که بهش فکر نکنم. این یه کار غلطیه، اون فکر آزاردهنده منو آسیب میزنه و منو ضعیف میکنه. تکنیک بعدی این که وقتی من به یک موضوعی متمرکز میشم تصویرهایی تو ذهنمه که همش حال دل منو بد میکنه، پس بیام تصویرهایی ایجاد کنم که خونساه و بود و نبودش برای من مساویه. آرام آرام انرژی منفی اون تصویر آزاردهندم یواش یواش کم میشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای روانشناسی، و خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم آبی روشن. اگر دوست دارید بقیه تکنیک‌های مدیریت خاطرات منفی رو هم یاد بگیرید، انشاءالله جمعه آینده هم همراه آبی روشن باشید. تا برنامه بعد، من محدثه صارمی به همراه همه دوستانم از خدمت شما مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
بیسکوت‌هارد
نیکا، بیسکوت‌هارد با شکلات، بیسکوت‌هارد حس نشاط، بیسکوت‌هارد دو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوت‌هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
عصر بخیر میگم به همه شما همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه رادیوی جوان و دعوت میکنم که برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اینجا چراغی روشن است.
ما این همیشه واسه آدم سوال بوده.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا زمان
اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام. شکر خدایی رو که ما رو به اقامه عزا دعوت کرد و از ما با رحمت و غفرانش پذیرایی میکنه. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض تسلیت ایمانی به مناسبت ایامی که درش قرار داریم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و شنوندگان محترم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
ماه محرم و ماه سفر برای ما ماهی است که می توانیم و می باید که علاوه بر اقامه عزا و محبت امام حسین علیه السلام، اصحاب و یاران و اولاد ایشون به مبانی معرفتی که امام در اختیار ما گذاشت و این روزها هم شاهد برخی از سوالات، فضاها و طرح پاری از موضوعات هستیم، می خواهیم اینجا اکنون در برنامه اینجا چراغی روشن است در امتداد موضوع هفته گذشته حرکت بکنیم و همچنان به سوالاتی که پیرامون اقامه عزای امام حسین علیه السلام وجود داره بپردازیم.
آقای رستمی ببخشید، من یه سوالی برام همیشه پیش میاد، اونم اینه که چرا فقط امام حسین علیه السلام به میدان جنگ اومدن و با ظالم جنگیدن، باقی ائمه در خانه نشسته بودن و حالا شاگرد داشتن شاگرد نداشتن، بالاخره هیچ کدوم مثل امام حسین علیه السلام مقابل ظلم نایستادن و مقابلش قیام نکردن نجنگیدن؟ نمیدونم علتشو، میشه بفرمایید؟
واقعا این برای خودش یه سواله که اگر صف‌کشی در مقابل ظلم یه اصل هست توی فرهنگ اهل بیت، چرا ما فقط اینو توی سیره امام حسین علیه السلام میبینیم و مثلا در زندگانی امیرالمومنین و پیامبر صلوات الله علیه و آله، اما سایر ائمه چنین صف‌کشی رو توی زندگیشون نمیبینیم، چنین لشکرکشی رو توی زندگی اهل بیت نمیبینیم؟ این علتی داره یا مسئله چیزی غیر از اونه که ما فکر میکنیم این اصل نیست؟
یا اگر که این سوال خیلی جدیه، اگر که امر به معروف و نهی از منکر یا اصلاح جد اصلاح امت پیغمبر اگر به وسیله جنگ صورت میگرفته، چرا باقی ائمه انجام ندادن؟ چرا باقی ائمه مقابل حاکمان و ظالمان زمان خودشون صف نکشیدن و یارانشون رو جمع نکردن؟ این سوال خیلی برای من همیشه سوال بوده. و اینکه اگر که این جنگ، این حادثه عاشورا اینقدر مهمه، باید باقی ائمه هم به همین روش ادامه میدادن دیگه، یه نفر الگو میشه دیگه.
ببینید، بذارید اینگونه ببینیم که آیا منظور ما از اهل بیت این هست که همه این بزرگواران انتظار داریم که رفتار واحد بکنن و بعد از هر کدام هم که انتظار داریم رفتار واحد بکنن، رفتار امام حسین فقط مدله؟ یعنی در این سوال اینگونه است که مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام که در مقطعی به شرایط گسترش علم به وجود میاد، نشست‌های علمی طولانی شکل میگیره، شاگردهای 3-4 هزار نفره دارن، خب این سوالو میتونیم بپرسیم که امام حسن مجتبی چرا این کار رو نکرد؟ یعنی چرا یه عمل رو عمل مبنایی نگاه میکنیم در حالی که گستره حیات امام معصوم علیه السلام مبتنی است بر هدایت، مبتنی است بر این که ما با او و به وسیله او به اون هدایتی که خداوند میگوید، یعنی اکمال دین، میرسیم به نهایت اون اسلامی که خدا مد نظرش هست، دست پیدا میکنیم. پس اولا قیام امام حسین علیه السلام، یاران و اصحاب، از این منظر که باید امام سجاد هم این کارو میکرد، امام باقر علیه السلام هم این کارو میکرد و چرا نکرد، انگار که این عمل عملی است که فقط از امام پذیرفته میشود، سایر اعمال ایشون دیگه تحت تاثیر مثلا شرایط نباید باشه. پس یکی این که از این منظر نگاه کنیم، دو این که همه اهل بیت در برابر ظلم بایستند، این یک مشق پایدار هست و اصلا اسلام این گونه است. اما امام حسین علیه السلام اگر میخواهیم بگیم قیام کرد، آیا واقعا اون زمانی که محمد حنفیه با امام گفتگو کردند و امام یه نامه ای رو مرقوم فرمودن و امر احیای جدم سنت پیامبر و امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان گل کلام و مسیری که داره
شکل میگیره به عنوان هدفش ترسیم فرمودن توش قیام دیده میشد؟ یعنی همه اهل بیت در مسئله برخورد با شهامت مشترکن، چون که همه بزرگواران هم به شهادت میرسن. یعنی چرا پس شهید شدن؟ چرا؟ برای اینکه هر کدام به شیوه و اجتهاد علم امامت در برابر این موضوع نحوه مواجهه داشتن. و اصلا برگردیم به امام علی علیه السلام. اگر شخصی رو بخوایم در امامت اولا بدونیم نسبت به قیام، امام علی علیه السلام هست. اما امام علی گواهی و استدلالی رو که اقامه میکنن این هست که اگر یارانی می داشتم، اگر حاضرانی بودند در صحنه، و این حدیث شریفی که نقل هست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام فرمود هرگاه یارانی داشتی، یعنی یه اصله، قیام کن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم در نهج البلاغه آمده که نگاه کردم، نظر کردم به پیرامونم، 5 تا 7 نفر، حالا به گواهی خود نهج البلاغه‌ای که در دست داریم، تعدادی، یعنی تعداد در زبان عربی یعنی به 10 نمیرسه که میشه تعداد، تعدادی یار نیافتم. بعد حضرت میگه دیدم که این اسلام رو به نامادری بدم یا این فرزند تازه تولد یافته رو بکشم، و بعد پذیرفتم که این در دامان یک نامادری قرار بگیره. یعنی کلام امیر ما رو هدایت میکنه، کلام و فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام ما رو هدایت میکنه به درک کنه این مطلب. لذا امام حسین علیه السلام مثل امام حسن علیه السلام و مثل سایر اهل بیت در موضع ظلم ستیزی قرار میگیرن و تجلی این ظلم ستیزی میشود عاشورا، که اصحاب و یارانی که دیگر مثل او در تاریخ وجود ندارن کنار امام هستن. امام با خانوادهشون حرکت کردن دیگه، اصحاب و یارانی هم با ایشون همراه هستن تا پای جان می ایستند و این حادثه زیبای تاریخی شکل میگیره که امام حسین علیه السلام و یارانش در روز عاشورا به شهادت میرسن.
اینجا چراغی روشن است، نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن مسیر گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی.
خب اینجور که شما میگید آقای رستمی، امام رضا هم تو نیشابور کلی آدم بودن که اون حدیث رو می نوشتن. خب اونا یار بودن، اونا حضرت اگر همه این کلن در طول مسیری که حضرت از مدینه اومدن به سمت ایران، اگر این افرادی که حضرت رو مشایعت می کردن و یعنی به استقبال حضرت می اومدن همه اینا جمع می شدن، یه لشکر می شد، می تونست قشنگ با مأمون به جنگ امام رضا. چرا حضرت این کارو نکرد؟
اگه داشتن یار و یاوری اصل هست، ما تو زندگی بقیه اهل بیت هم بعضن داریم که طرفدارای خیلی زیادی داشتن، مثلا زندگانی امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، خیلی از افراد بودن می اومدن به خونه حضرت، به قول معروف نشست و برخاست داشتن، مرید بودن، پای درس حضرت می نشستن. اگر داشتن یاوری شرط کافی هست، انتظار داریم که برای این بزرگواران هم مسئله قیام رو داشته باشیم، اما همچین چیزی نبوده.
ببینید خدا رو شکر این روزها وقتی این مباحث رو مطرح میکنیم، ما دانش نظامیمون بالا رفته. یعنی امروز ما میدونیم مسئله حمله، مسئله دفاع، مسئله در برابر یک چیزی موضع داشتن به شکلی که امام حسین علیه السلام موضع خودش رو اعلام کرد، به واقع اینجوریه. مثلا امام رضا علیه السلام رو در تاریخ گواهی میگیریم، میگیم 100,000 نفر جمعیت، اما امام رضا علیه السلام پرده برداری میکنن، یعنی یک حوصله از معرفت عام رو به معرفت خاص به ما انتقال میدن. حضرت میگه 7 تا یار تو اینا پیدا نمیکنی، یعنی 7 نفر که آمادگی مثل آمادگی اصحاب امام حسین علیه السلام رو داشته باشن و بایستن در برابر اون پیامی که من میگویم، یعنی ایمان داشته باشن و سپس استقامت کنن تا پای جان رو ندارن. برای همین شاهد هم خود امام هست، یعنی فرمانده کیه؟ امام. گواهی دهنده کیه؟ خود امام. تشخیص دهنده کیه؟ خود امام. امام باید تشخیص بدن و تشخیصشون رو با ما در میون میگذارن، چون که امیرالمومنین علی علیه السلام تشخیصشون رو وقتی با ما در میون میذاره ما میپذیریم، ما به عنوان گواهان و پیروان میپذیریم که بله حضرت امیر علی علیه السلام نظر میکنن میبینن که 7 نفر نیست و گواهی که امام میدهد ملاک ماست، چنان که امام رضا علیه السلام گواهی بدهند ملاک تشخیص ماست، چنان که امام صادق علیه السلام گواهی بدهند که امام صادق علیه السلام میفرماید ولو 7 نفر رو شما بیابید، ولو در یه حدیث دیگری من دیدم عدد مثلا 14 نفر و در یه حدیث دیگه 17 نفر. مهم اینه که غلطه، یعنی چه 4 باشه چه 14 باشه چه 17 باشه، یعنی امام میگه نیست دیگه و تشخیص کسی مثل امام صادق علیه السلام است که داره به ما این در حقیقت گزاری تاریخی رو میده و ما نتیجه خودمون رو میگیریم، میگیم که شما اون رو میگید، ما هم به استناد اماممون میگیم که نه، این آمادگی در پیرامون امام وجود نداشت. و میرسیم به مقوله ظهور، یعنی امام غایب از نظر، امام مهدی علیه السلام، ایشون هم همین فلسفه وجود داره، یعنی 2 پدیده است، یکی اینکه به 2 دست دعا از خدا میخوایم که غیبت کبرای ایشون به اتمام برسه و یاران و اصحابی که اقامه کننده فرمایش امام باشن، کلام امام شهید نشه، زمین گذاشته نشه و در کنار امام قرار بگیرن و اقامه عدل بکنن به فضل خدا.
چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما، مسیرت مشخص امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هازاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر دوست بزرگوارم جناب حجت الاسلام مهدی زاده. ایشون قبول زحمت میکنند با ما همراه هستند از طریق ارتباط تلفن. آقا عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، عزاداریاتون قبول باشه، خدا از شما قبول کنه.
خیلی سپاسگزارم. حاج آقا اگر عنایت بفرمایید که دیدگاه خودتون رو در مورد این مسئله‌ای که ما مطرح کردیم و سوالاتی که مطرح کردیم بفرمایید.
اگر امکان داری یک بار دیگه سوال رو مطرح بفرمایید تا من دقت کنم و با دقت دوباره جواب بدم.
داله بر این که چرا امام حسین علیه السلام قیام کردند و سایر اهل بیت این قیام رو به اون شکلی که امام حسین علیه السلام انجام دادن انجام ندادند؟
ببین، نکته من در مجموع یک نکته به ذهنم میرسه، اونم اینه که فعل معصوم مثل ما نیست که از سر عصبیت باشه. یعنی احساس کنیم یه ظلمی شده، در مقابلش باید شروع کنیم داد و فریاد کردن. نه، ببینید، دیدید که مثلا ما با بچه هامون صبح مثلا یه خطایی میکنن، بعد از دستشون عصبانی میشیم، سرشون داد میزنیم، بعد خب بچه نفهمیده هنوز چی شده دیگه، دوباره ظهر هم همون خطا رو دوباره تکرار میکنه، دوباره سرش داد میزنیم، دوره غروب هم دوره همون خطا رو میکنه، دوره سرش داد میزنیم. همینجوری روزها میگذره و ما همش در حال مواجهه تون به بچه. یه دفعه یه آقای میاد میگه آقا مگه تربیت بچه فقط داد زدنه؟ باید کمکش کنی بفهمه، باید براش زیبا بکنی کار خوب و معنای کار بد رو بفهمه. شروع میکنه حالا ده ها پارامتر میشموره، میگه باید همین کار رو برای اینکه بچه دست از خطا برداره انجام بدیم. ماجرای کار انبیا و اولیا با ما این نیستش که ما خطا میکنیم یا آدم های قالتاقی پیدا میشن خطا میکنن، معصومین میان جلوی اونا رو میگیرن، میان با عصبیت و عصبانیت با تعصب اونها رو منکوب میکنن، اونها رو میکوبونن. نه، کار انبیا با ما اولا هدایت اوناییه که زمینه هدایت دارن، و ثانیاً اینه که کسانی که در کفرشون، در غضبشون، در ظلمشون، در فسادشون قوطه‌ور شدن، اونها رو منکوب میکنن و اونها رو به تعبیر قرآن فیلکران فنار، اونها رو توی جهنم جمع میکنن که دیگه آثارشون به مؤمنین سرایت نکنه. این فعل یه فعلی نیست که فقط بگیم آقا سالی یه بار، پنج سالی یه بار، ده سالی یه بار باید جنگ رخ بده، باید ما بیایم قیام کنیم قیام مسلحانه. این نکته مهمی راجع به ماهیت این که قیام‌های کسانی که طرح‌های بزرگ دارن و طرحشون پیوسته است، قیام‌های اونها یه قیام چند وقت یک بار یک قیامی انجام میشه. اینجوری نیستش که هر روز یک قیامی انجام میشه یا هر کسی که میاد مکلفه به قیام باشه. نه، قیام محدوده به علت اینکه کارهای دیگه ای وجود داره که مجموعه اون کارها باید انجام بشه، یه زمانی سیر بشه تا بعد از یه مدتی دوباره نوبتی برای یک قیام شکل بگیره. یه نکته. نکته دوم این که فرق معصوم با ما هم این بوده که معصوم میدونسته کی قیام کنه، چجوری قیام کنه، کجا قیام کنه. ببینید سید الشهدا میتونسته بره سمت یمن، اونجا اصحاب داشته نرفته. میتونسته با یک تدبیر زیرکانه، به تعبیری با مکر، کوفه رو از چنگ مخالفین درون کوفه که خود کوفه دو تکه است دیگه، اینجوری داشته کوفه همش مؤمنین باشن، که کوفه رو از دست جریان مخالف خارج بکنه و با قدرتی که به دست میاره فضا رو برای جریان خلافت بنی امیه نارام کنه. این کار رو هم نکرده، اومده آرام با اهل مدینه صحبت کرده بعد از اینکه یزید به خلافت رسیده، بعد اومده مکه صداشو به همه جهان اسلام رسونده، بعد یه نفر رو با تقریبا صدای بلند فرستاده کوفه، یعنی مسلم ابن عقیل، او هم اومده کوفه و حالا حداقل خبرش هست که مسلم در کوفه است و او هم شمشیر نمی کشه، مکر نمی کنه، هیچ این کارا نمی کنه. این نوع رفتار منتهی میشه به این که امام حسین به جای اینکه بره در یک نقطه استراتژیکی که فضا رو برای خلافت یزید به هم می‌ریزه به جنگ، پامش میاد 100 کیلومتری یاران خودش کشته میشه. به ظاهر امام حسین باخته. چه طرحیه این؟ چه مدل رفتاریه؟ این باخت محسوب میشه. ولی واقعیت اینه که امام حسین توی یک طرح بسیار بزرگتر داره میجنگه. ببینید ظاهر کار اینه که امام حسین اصلا طرحش برای قیام هم خطوه. آدم با زن و بچه پا نمیشه بیاد، آدم وقتی داره میجنگه لحظه آخر جنگ بچه شش ماه رو دست نمیگیره، این چه طرحیه؟ معلومه امام حسین داره برای یک کار خیلی بزرگتری داره این قیام رو صورت بندی میکنه. لذا بعد از عاشورا همه اولیاء خدا بعد از عاشورا اصلاحاتی که انجام دادن، چه در نفس انسان چه در جامعه، همشو میهمان سفره سید الشهدا، یعنی زمینه ی سید الشهدا آماده کرده که فراتر از یک قیامیه که بخواد سال 61 رو از دست بنی امیه نجات بده. یک تدبیر طولانی در میان تدابیر طولانی که بشر، فرزندان آدم و ابوالبشر، از جبهه حق برای نجات حق و برای نجات مؤمنین و منکوب کردن ظالمین و فاسدین انجام دادن. 5000 سال انبیاء و اولیا فقط بعد از طوفان نوح تلاش کردن تا امروزی که ما هستیم. از اون تاریخ تا حالا مثلا 3300 400 500 600 سال بعد از طوفان نوح داستان عاشورا رخ داده. این تدبیر بلند مدت، این تلاش بلند مدت یک تدبیری معصوم داره توش انجام میده. نمیخواد خدا اولیاش رو همه رو از دم تیغ رد کنه، که یک کاری که معصوم انجام میده میمونه، سر جاش انجام میشه، به جا انجام میدتش. وقتی به جا انجام میشه، وقتی تو نقطه خودش با همه جوانب انجام میشه، موندگار میشه. بلا تشبیه دیدید شهدا متعدد هستند، ولی بعضی از شهدا مثلا خدا رحمت کنه شهید محسن حجاجی، ببینید وقتی شرایط جور میشه و همه چیز دست به دست هم میده، ببینید قریب به 5-6 ماه 70-80 میلیون نفر، 100 میلیون نفر توی شیعیان جهان ذهنشون معطوفه به این آدمه. خب این یعنی این که یه چیزی سر جاشه. وقتی سر جاشه دیگه تکرار رو میخواد کرد. کاری که او انجام داده، کارو از لحاظ فرهنگی و آینده شناسانه تمام کرده. اما خب بله، مبارزه ادامه داره، مبارزه جنبه هایی داره. همزمانی که دارید می جنگید، دارید کار علمی می کنید. امیرالمومنین وسط جنگ صفین فردی اومد ازش در رابطه با توحید سوال کرد، حضرت نشست با او تلاش برای اینکه او رو توحید رو برای او توضیح بده. بودن سوال کردن آقا جان وسط جنگ این حرف رو گوه و همه جنگ برای همه این کاره، برای اینه که یه نقطهی برسه انسان که بخواد یه همچه سوالی از خدا بپرسه. لذا این که ما میگیم قیام نشون میده که ما روحیه شجاعت و حماسه داریم، خیلی خوبه الحمدلله، اما